أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. تا کنون قصه‌ای که ذات اقدس اله از موسی کریم نقل فرمود مربوط به جریان برخورد موسی سلام الله علیه با بنی اسرائیل بود. از این گونه جریان ها در سوره مبارکه بقره کم نبود و گوشه از نام فرعون در سوره آل عمران ذکر شده است به عنوان کدع به آل فرعون، ولی اون قصه موسی سلام الله علیه با فرعون نبود. ظاهرا از در سیر بحث های قرآنی این قسمت اولین برخوردی است که ذات اقدس اله از موسی و هارون نقل میکنه. مطلب دوم آن است که کسی که رسول خداست در عین ادب اون حرمت دین را حفظ میکند. خدای سبحان به وجود مبارک موسی و هارون فرمود که فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى و مانند آن. این ادب هدایت، ادب تبلیغ را رعایت میکند، لکن حرمتی برای اشخاص قائل باشد در مقابل ذات اقدس اله این چنین نیست. اون بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمود عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، در سنت و سیرت همه انبیا و اولیای الهی علیهم السلام با فرائنه هست یا با اکاسره و قیاسره هست. وقتی ولی از اولیای الهی با یک طاغوت سخن میگوید ادب مناظره رو رعایت میکنه اما تجلیل نمیکنه. این تعبیر یا فرعون بدون مثلا القاب، بدون وصف‌های مدحی و مانند آن، نشانه هم اون روش ممتازی است که وجود بارکه از تعمیر فرمود از جمال خالق و فی انفسهم فصغر ما دونه و فی اعیانهم. به طور عادی همون طوری که یک فرد عادی را خطاب میکنن این چنین فرمود یا فرعون. به ملوک مصر هم فرعون می گفتن، هم خدیو. به ملوک حبشه نجاشی می گفتن، چه این که به ملوک ایران کسرا می گفتن، به ملوک روم قیصر می گفتن، به ملوک چین خاقان و مانند می گفتن. این تعبیر یا فرعون چون از طرف ذات اقدس اله است باید این حیثیت را حفظ بکنن. و قال موسی یا فرعون اینی رسول من رب العالمین، اون رم با جمله اسمیه و با تأکید یاد کرد، فرمود به این که رب العالمین را مردم این منطقه قبول دارند، منتها گرفتار ارباب متفرقند، یعنی وثنیین و بت‌پرستان مصر و امثال مصر خدا را به عنوان واجب الوجود قبول داشتند، یک به عنوانی که خالق عالم است قبول داشتند، دو و شریک هم در خالقیت ندارد که توحید خالقی است، او را هم به عنوان رب العالمین قبول داشتند که رب الارباب است، رب العالمین است، کل جهان را او اداره می کند این چهار. اما همون رب العالمین کارهای بشر و مانند بشر را به ارباب دیگر تفویض کرده است و اونها در ربوبیت مستقلند. اگر قائل بودن به آلهه آسمانی یا زمینی، قدیسین از بشر را یا گروهی از جن و پریان را یا گروهی از فرشتگان را به ربوبیت اتخاذ کردند، یعنی اینها ربوبیت مقطعی دارند یک و در این کار هم مستقلند، دو و اگر بخواهن شفاعت کنن شفاعتشون بالاستقلال است، از این سمت ها داشته. خب لذا وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه فرمود رب العالمینی که مورد قبول شماست من از طرف او آمده، اینی رسول من رب العالمین. و چون هر رسولی باید صادقانه و امینانه رسالت را ایفا کند، من هم این چنینم. لذا صغرا را ذکر فرمود، کبرا متویست چون روشن است، نتیجه را هم ذکر فرمود حقیق و علا الله اقول علا الله الا الحق، من رسولم و هر رسولی موظف است و جدیر و لائق است که صادق باشد، جدیر و حقیق و لائق است برای من هم که صادق باشد، به جز حق چیزی نگویم، حقیق و علا الله اقول علا الله الا الحق. اونگاه پیامش شروع بکنن قد جئتکم ببینت، نشانه رسالت من معجزه است که خدا من داده است، این بیانه چون جنس است منافات ندارد با آیات کثیری که بعدا ارائه میکند. خدا فرمود ما به موسی کریم 9 معجزه دادیم، 9 آیات بینات. اگر چون چه بینات فراوانی خدای سبحان به موسی کریم داد، یا تدریجی یا اگر همه اون بینات را یک جا به او اعلام فرمود، این بینه جنس است و میتواند شامل حال اون بینات کثیر باشد. ولی فعلا که با 2 بینه آمده است، با 2 برهان آمده است که زانکه برهانان من رب، با عصا و با ید بیضا آمده است. پس معلوم شد این بینه منظور جنس است، مفرد نیست. قد جئتکم ببینه من ربکم، از اینکه فهمود جئتکم منو شد که مخاطبان رسالت وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه مردم مصرن، نه قبطیا هستن، نه نبطیا هستن بالخصوص، نه درباریان فرعونن، نه خصوص بنی اسرائیل، هیچ قومی بالخصوص مخاطب نیست. اینکه فهمود قد جئتکم برای همین است، منتها مردم مصر تحت سلطه این فرعونه و درباریان بودن. اولین پیامی که وجود مبارک موسی بعد از دعوت به توحید و پذیرش وحدانیت خدا ارائه فرمود، تأمین آزادی مردم بود. فرمود قد جئتکم ببینه من ربکم، من به همراه معجزه هست. خب حالا چی میخوام بگم به شما بعد از اون دعوت توحیدی، بعد از اینکه شما باید بپذیرید رسالت از طرف رب العالمین را، به رسالت من ایمان بیاورید؟ اون این است که فرمود فارسل معی بنی اسرائیل. جریان هایی که بین موسی سلام الله علیه و فرعون نقل شد فراوان است. در قرآن کریم در هر سوره ای، در هر مقطعی گوشه از این جریان مبسوط ذکر میکنند. فرمود فارسل معی بنی اسرائیل. این بنی اسرائیل کجا بودند که اینها رو فرمود به همراه من بفرست؟ این بنی اسرائیل در بند بودند. فرمود اینها رو از بند آزاد کن. این ارسال همون تحریر است، یعنی آزاد کردن و حریت بخشیدن است. اگر در سوره مبارکه دخان آیه 18 آمده است که انا ادو الی عباد الله انی لکم رسول امین، ناظر به همین قسمت است که پیغمبر خدا امین از طرف خداست. یک، امانت او هم امانت فرهنگی است که وحی را خوب حفظ میکند، تحویل میگیرد، تحویل میدهد، کتاب خدا هست، این امین وحی خداست. این دو، و هم امین اجتماعی و انسانی است که مردم امانت خدا و این امانت خدا را باید امین الله حفظ بکند. این چنین نیست که مردم رها باشند. افراد جامعه بندگان خدای، بندگان خدا امانت های الهی، این امانت های الهی را باید امین الله اداره کند و بپروراند و اون پیغمبر است. مردم مسافرند، این مسافر یک مدیر کاروان میخواد. این چنین نیست که بدانن از کجا آمدن و بدانن کجا میروند. یه چند روزی قفسی ساختن از بدنم، یه 70-80 سالی حد اکثر تو این محدود هستن، نه میدانن از کجا آمدن، نه از ابدیت خبر دارن به کجا میروند. اونگاه یه کسی باید باشد این امانت رو حفظ بکند یا نه. فرمود ان ادو الیه عباد الله، چرا؟ برای اینکه انی لکم رسولون امینون. این تعلیق حکم بر وصف به تعلیل مشعر به علیت است. معناش این نیست که من در وحی امینم ولی در رهبری امین نیستم. خب اگه تو در وحی امین هستی، در رهبری مردم امین نیستی، چرا مردم رو به دست تو بدن؟ معلوم شد موسی کریم داعیه امانتی در رهبری را داره. یه وقت هست میگوید به این که اون چه که من آوردم کلام خداست، کم نیست، زیاد نیست، تحریف نیست، فراموش نکردم، اینی رکم رسول امین. این معلوم است که امانتی در وحی و فرهنگی. یه وقتی میگوید مردم را به من بدید، ولی که من رسول خدایم و امینم، یعنی امینم در وحی یا امینم در این امانت ها. این تعلیقه و حکم بر وصف مشعر به این است که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه گذشته از این که امین الله است در وحی، امین الله است در هدایت و حمایت و رهبری مردم. فرمود ادو، تعدیه کنید، الیه کی را؟ امانت های الهی را. انا ادو الیه عباد الله، برای این که من امینم. خب حالا اگر کسی امین علمی بود، امین علمی معناش آن است که مطالب را خوب میفهمد، یک، خوب ضبط میکند، دو، خوب املا میکند، انشاء میکند، بیان میکند، مینویسد، میگوید، سه، چنین کسی امین فرهنگی است. ولی اگر نتواند جامعه را اداره کند و حفظ بکند، او که دیگه امیر مردم نیست. اگر چنین کسی بگوید مرا مدیر جمعیت کنید برای اینکه من در فرون کتاب، در فرون رشته امین فرون علمم، این علت با معلول هماهنگ نیست، این دلیل با مدلول هماهنگ نیست. اگر کسی بگوید منو مدرس کنید، منو مؤلف کنید، منو تو این کتابخونه مدیر عامل قرار بدید، برای که من در بخشای علمی امینم، این علت با اون معلول هماهنگ است. اما اگر کسی بگوید من امینم، حافظه خوب دارم در حفظ اشعار، من امینم در اینکه مطالب رو خوب میفهمم، من امینم در اینکه وقتی میخوام بیان بکنم بدون کم و زیاد بیان بکنم، منو بخواید رهبر مردم، این علت با اون معلول هماهنگ نیست. موسی کلیم میفرماید به اینکه این مردم رو به من تعدیه کنی. چرا؟ برای که من امینم. اینکه حاکم را میگن امین رو همین اصطلاح قرآنی، مردم امانت های خدایان و حاکم الهی امین الله است بر مردم. موسی کریم سلام الله علیه اول نفرمود به من بدی، فرمود اینا را آزاد کنی. این ارسالی که در آیه محل بحث سوره اعراف آمده و همچنین در سوره مبارکه طه آمده، یعنی این دست و پای مردم آزاد کنی. اینا الان زنجیر به گردنشونه. این ویزعو انهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، همه انبیا این چنین بودن برای آزادسازی مردم آمدن، منتها اونه که خاتم انبیاست، خاتم حریت را می آورد، وگرنه اصل آزاد کردن لازمه رسالت است. در آیه محل بحث در سوره مبارکه اعراف فرمود به این که ارسل معی بنی اسرائیل، این ارسال کن یعنی فعلا در بندن. در سوره طه هم فرمود ارسل اینا را آزاد کن. در بخشای دیگر نظیر سوره شعرا فرمود به این که تلک نعمتون تمنها علی عبدت بنی اسرائیل، فرعون رفت بگوید که ما قبلا تو را تغذیه کردیم، اینجا پذیرایی کردیم، اینا فرمود این نعمتی است که بر ما گذاشتی که بنی اسرائیل را تعبید کردی، به بردگی گرفتی. خب از تعبیر سوره شعرا و از مجموع تعبیر سوره اعراف و طه و دخان چند نکته برمی آید. در سوره مبارکه اعراف که الان محل بحث ماست، تعبیر این است که فارسل معی بنی اسرائیل. مشابه این تعبیر در سوره مبارکه طه آمده است آیه 47 که خداوند به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود فاتیاهو فقولا انا رسولا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل. کلمه ولا تعذبهم در اینجا آمده است، در سوره اعراف نیست، یعنی اینها رو تعذیب نکن، اینا فعلا در عذاب تو هستن، اینا رو از عذاب آزاد بکن. و اگر در سوره مبارکه شعرا آیه 22 به این صورت آمده است، بیانگر نحوه بردگی مردم مصر بود. در آیه 22 سوره مبارکه شعرا فرمود که وتلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل رو به بردگی گرفتی، عبدهو یعنی اخذهو عبدن له، تو تعبید کردی اینا رو برده خود قرار دادی، برده را باید آزاد کرد. این آزادی به تحریر همون ارسال است. خب آزاد بکن که اینها رها بشون، یا نه از غیر غیر خدایی آزاد بشون، الهی بشون. موسی کلیم یک لا اله داره، یک الا الله. این لا اله یعنی برده تو نیستم، اما رها هم نیستم که بشر رها باشد، هر کاری بخواهد بکند بکند. و اینکه نه از گذشتهش با خبر است، نه از آیندهش با خبر است، نه میداند سود و زیانش چیست، از بسیاری از معارف بی خبر است، از سود و زیان بسیار از بی اطلاع است. همون لا اله الا الله را که همه انبیا آوردن، وجود بارک حضرت خاتم بهترینش آورد، همون لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت را وجود مبارک موسی دارد بازگو و شرح میکنه. فرمود به این که اینا را آزاد بکن. خب آزاد بکن، رها بکن که خودشون اداره بکنن، یا نه آزاد بکن، رها بکن، تحویل من بده. انسان آزادی از غیر بندگی خداست، اما از بندگی خدا معاذالله آزاد است. و اگر از بندگی خدا آزاد است، یعنی رب خودش خودشه. انسان یه آب حیاتی میخواهد، خدا همه موجودات میپرورد، انسان را میپرورد. خدا به حال انسان اعلم از خود انسان است، ارحم از انسان است، اقرب به خود انسان از انسان است، اقوای از انسان است. یه همچی کسی رب انسان است. ما مصلحت خودمون را بهتر از خودمون میدانیم یا خدا؟ خدا. ما مصلحت خودمون را بهتر از خودمون میخواهیم یا خدا؟ خدا. ما مصلحتمون را بهتر میتوانیم تأمین کنیم یا خدا؟ خدا. خب آدم عاقل خودش به اون میسپارد دیگه. فرمود اینا آزادن، اما از فرعونیت آزادن، نه از ربوبیت اله. منم از طرف خدا آمدم، این رو به من بده، هر کاری که من خودم میکنم اونم بکنم. لذا اول آزاد کردن مردم مصر از سلطه فرعون، دوم بنده کردن مردم در برابر الله. وقتی شما این دو مطلب را مجددن میبینید، میبینید به این که در حقیقت یک مطلب است و این است که وجود مبارک موسی کریم آمده گردگیری کند. مردم در نهان و نهادشون بنده خدا، فطرتشون خداپذیره و این قل و زنجیر بردگی فرعونیان رو دوش مردم سنگینی میکند. وجود مبارک موسی کریم از باب و یزعو انهم اسرهم میاد این اغلال را بر میدارد تا اون فطرت شکوفا بشود و این همان است که در خطبه اول نهج البلاغه آمده و یسیر لهم دفائن العقول، یعنی اون عقول مدفونه، اون گنجینه ها را اینا شکوفا میکنن. اینا نیامدن چیزی در دل ما بکارن، آمدن در این قفس رو باز کنن، گردگیری کنن که اون گنجینه ها خودش نشون بده. انسان در درون خودش فطرت خداپذیر دارد. خب فبود به این که به تلکه نعمتون تمانوها علی ان عبدت بنی اسرائیل، اونگاه از مجموعه آیه اعراف و تاها و شعرا و دخان همه این مطالبی که به عرضتون رسید استفاده می شود که اینها در بند فرعون بودن و برده او بودن. موسی کریم رسالت پیدا کرد جامعه را از بردگی فرعون برهاند به بندگی الله برساند، چه این که خودش از بردگی اونها رهایی به بندگی الله رسید و بعد شد امام مردم، هر کاری که خودش میکرد اونم میکردن. بله، چون اونجا تعبیر ارسال است دیگه، در اونجا تعدیه است، عدو معیه نباید باشد، باید عدو الیه باشد. لذا در سوره دخان فهمود عدو الیه، در سوره اعراف و تاها معیه دارد یا معنا دارد، برای اینکه اونجا سخن از ارسال است، به همراه ما بفرست، ما داریم میریم، شما اینا رو به همراه ما بفرست در این سیر معنوی. خب فارسل معیه بنی اسرائیل، میبینید اولین حرفی که موسی کریم زد درباره جامعه بود، سخن از رود نیل و معدن مصر و امثال ذالک نبود، ولی مردم آزاد بشن سرزمین خودشون رو میگرن تا برسد به جایی که فهمون و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها. اول آزادی دینی مردم، خب مردم که آزادی دینی پیدا کردن، حکومتی دارن، نظامی دارن، رهبری دارن، سرزمین خودشون رو، استقلال خودشون رو، تمامیت ارضیشون رو حفظ میکنن. این چنین نبود که اول، یعنی برنامه اصلی این باشد که رود نیل و سرزمین مصر رو به من اسرائیل بدهد، که اول میخواد ایمان مردم رو درست کند. مردم مسلمان زیر بار غیر خدا نمیرن، زیر بار ظلم هم نمیرن. همون دین میگوید اگر در راه وطن کشته شدی شهیدی، من قتل دون مالی بوم شهید، من قتل دون ارزهی بوم شهید، من قتل دون مظلمتی بوم شهید. همون دین میگوید لا یحتمل الظلم الا الذلیل، همون هیچ انسان کریمی ستم را قبول نمیکند مگر فرومایی باشد. این همین دین میگه دیگه، وقتی دین آمد این حرف ها به دنبال او، تا رسید به جایی که فهمود و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها. خب فرمود فارسل معي بني اسرائيل. حالا فرعون دید حرف تازه است. اینجا اینکه عرض کردیم قسمت دوم جریان است، نه قسمت اول. قسمت اول در سوال بعدی است که وجود مبارک موسی کریم فرعون را به توحید الهی دعوت میکند. فرعون میگه به ما رب العالمین و بحثای خاص. چون اول توحید است، بعد آزادسازی مردم. اینجا از آزادسازی جامعه سخن به میان آمده. فرعون در قبال این پیشنهاد و دعوت و رهبری موسی سلام الله علیه گفت این کنت جئت به آیتین فأت بها این کنت من الصادقین. دو تا شرط دارد. اون شرط اول خب برای تحقیق است که نگه شما دارای معجزه هستید خب معجزه بیارید. اما شرط دوم نشانه شک و تردید فرعون است. این کنت من الصادقین، اگر راست میگی بیار. این اگر راست میگی نشانه آن است که یا او جزم به خلاف داشت یا شک. اما اون شرط اول به جاست این کنت جئت به آیتن فأت بها، اما این کنت من الصادقین دیگه لازم نه، مگر روی همون اون خبث سریرت فرعون. وجود مبارک موسی کلیم طبق مأموریتی که داشت اون آیاتش نشون داد. فالقا عصا فاذا هی ثعبان مبین، عصا را انداخت، دید یک مار بزرگ شد، یک مار آشکار که دیگه در مار بودن او هیچ تردیدی نبود. ثعبان اون مار بزرگ است. در جریان عصاش تبدیل شد به مار بزرگ، قرآن کریم گاهی دارد به این که این حیه‌ای است که می جهد. آیه سوره مبارکه تاها این است که قال القها یا موسی فالقاها فاذا هی حیه تسعى، یک مار جهنده شد، نفرمود ثعبان. در بخشای دیگری از قرآن کریم دارد که کأنها جانن، ثعبان مبین در سوره شعرا هم آمده است آیه 32 که فالقا عصا فاذا هی ثعبان مبین، ولی در بخشای دیگر نظیر سوره مبارکه قصص آیه 31 به این صورت آمده است و ان الق عصاک فلما رآها تهتز و کأنها جانن، مثل مار کوچک اهتزاز دارد، حرکت دارد. خب تعبیر به جان یک، تعبیر به حیه دو، تعبیر به ثعبان سه، اینا یا هماهنگ است یا نه؟ پاسخش این است که این عصا می توانست در حالتهای گوناگون به صورت ریز و درشت در بیاید، یک. و اونجا که فرمود و ان الق عصاک فلما رآها تهتز کأنها جانن، اون در تلیعه امر بود، لازم نبود اونجا به صورت ثعبان و مار بزرگ یا افعی در بیاد. اونجا در کوه طور بود، ذات اقدس اله خواست اصل انقلاب عصا به مار را توجیه کند که فرمود وقتی ما اراده کنیم این چوب می شود مار. اونجا دیگه لازم نبود به صورت ثعبان مبین در بیاد، لذا به صورت همون اون مار معمولی یا مار کوچک در آمد. گذشته از اینکه این کأنها جانن نشون نمیداد که حتما این مار مار کوچکی بود، چون مار کوچک جست و خیزش زیاد است، افعی جست و خیزش زیاد نیست. اونجا که دارد کأنها جانن ناظر به سرعت سیر است، یعنی این در عین حال که ثعبان است مثل مار کوچک میجهد، تنه افعی رو دارد، جهش مار کوچک دارد. اونجا از اهتزازش سخن میگوید، در سوره اعراف و غیر اعراف از جثه‌اش سخن میگوید. همش معجزه است، نه تنها مار شدن چون معجزه است، چند برابر خودش شدنش هم معجزه است دیگر، این ثعبان شدنش معجزه است و جست و خیز مار ریز را داشتن معجزه است، برای اینکه افعی که مثل مار ریز جست و خیز ندارد. خب پس این هم میتواند ناظر به حالات مختلف باشد و همین که در تلیعه هم در کوه طور لازمی ثعبان بشود، اصل جریان رو میخواد تفهیم کند که کرد. در جریان اعجاز و معجز نشون دادن که با ارعاب همراه است، اونجا لازم است ثعبان بشود میشود. فالقا عصا فاذا هی ثعبان مبین و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین. از اینکه عصا بتواند چوب بشود یه محال عادی است، محال عقلی نیست. محال عقلی آن است که مثلا دور جایز باشد، اجتماع مزدن جایز باشد، اجتماع زدن جایز باشد، سر بشه از نفس جایز باشد، که همه اینها برگشتش به اجتماع نقیزه این است. اینها محال عقلی است، محال عقلی با اعجاز حل می شود، برای اینکه ما با براهین عقلی اصلا مبدا و معاد و نبوت و وحی ثابت شده است. اگه یه پیغمبری بیاید به آذرالله زیر مبانی عقلی را ببندد، و پایگاهی ما نداریم برای اینکه بگیم ماسکوی درست میگه. دلیل عقلی نه قابل زوال است، یک، نه بر فرض اینکه قابل زوال باشد فرصت میدهد که انسان به معجزه اعتنا کند، دو، برای اینکه وقتی اجتماع نقیزه این جایز باشد، خب این شخص هم پیغمبر است هم نیست، هم صادق است هم کاذب معذر. بنابراین برهان عقلی به هیچ وجه تخصیص پذیر و تخلف پذیر نیست. ولی عصا بخواهد مار بشود این خیلی عادی نه، ممکن است. عادتا البته چوب مار نمی شود، ولی بعد چند سال همین چوب خاک می شود، می پوسد، زیر بوته گیاه قرار می گیرد، کم کم مواد غذایی اون گیاه می شود، یه ماری از کنارش رد می شود، عصاره اون گیاه را بوته رو می خورد، بعد به صورت نطفه در می آید، بعد می شود مار بعدی. یه تک چوب بخواهد مار بشود که محال نیست، اما یه دوتا بخواد پنجتا بشود یا سه تا بشود محاله. اینا محالای عادی است که معجزه این عادت را خلق میکند، چیزی نیست که عقلا محال باشد و معجزه پذیر. اما همه موارد اعجاز چیزی است که محال عادی است و اعجاز خرق عادت میکند. خب پس مار شدن عصا عقلا جایز است و شده. و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین. وقتی فرعون پیشنهاد داد شما معجزه‌تون رو بیارید، وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه از یه طرفی عصا را انداخت، این ثعبان روشن شد، دست در بغل کردن و بیرون آوردن، دیدن دست سفید است و تابناک. حالا این که فهمود نزع یده معلوم شد دست را جای برد و در آورد، مثل که من آدم جامه شو کند، لباس شو کند، یه جایی بالاخره باید باشد، وگرنه دست عادی باشد که نمیگن یز یده، میگن ابرز یده. این که اسلک یدک فی جیبک، این نشون میداد که اول دست رو باید در گریبان بکند، در بغل بکند، به سینش ببرد، بعد بیرون بیارد. این اخراج ید از جیب میشود نزع،
مثل که آدم جامه را از تن بیرون می آورد، این میگن نزع، میگن نزع صوبه، کفش از پا بیرون می آورد، میگن نزع نعله. بالاخره نزع کندن قبلا دی بودنی رو می طلبه. اذا خود اسلک یدکه فی جیبک تخرج بیضا، اینجا هم که بود نزع یده، معلوم بشود که مأمور بود دست را در جیبش و بغلش بگذارد بعد بیرون بیاورد. و نزع یده فاذا هی بیضا للناظرین. بیضا به معنای شمس نیست، بیضا معنی درخشان و تابناک و تابنده نیست، بیضا مؤنث ابیض است، ابیض و بیضا. اما این بیضا که انسان بگوید مثل آفتاب شد، ماه شد، این چنین نیست. ممکنه روایات اثبات بکنند ولی از آیه اثباتش آسان نیست. برای اینکه فرمود من غیر سو، این من غیر سو را در آیات دیگر اضافه کردند، نظیر آیه 22 سوره مبارکه طه، فرمود وزمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سو ان آیه اخرى. این معجزه دیگری است در قبال اون عصا. این که فرمود من غیر سو یعنی این سفیدیش سفیدی درد و مرض نیست، نظیر برس، اون که به بیماری برس مبتلا شد دست ابیض می شود. فرمود این سفید شدن سفیدی بیماری نیست، و شمایی که رنگ پوستتون سفید نیست این سفید می شود. این که گندمگون است به اصطلاح گندمیت رنگش، این سفید می شود. منتها از این که فهمون لناظرین، معناش این است که اگر در یه جمعی دی زیادی بودن همه این سفیدی رو می دیدن. پس نه به معنای تابندگی و تابناکیست مثل خورشید، چون اون اثبات می خواهد به دلیل دیگر با ثابت بشود اگر دلیل معتبری داشته، و نه به معنای همین سفید پوستی عادی. برای اینکه سفید پوستی عادی این چنین نیست که برای همه نظار روشن باشد. فهمود فیضاهیه بیضاو لناظرین، هر که در این جمع بود میدید این دست سفید شد. بالاخره صورت گندمگون است، سایر اعضا گندمگون است، اون دست شب گندمگون است، اما این دستی که از بغل در آمده سفید شده، این میشه معجزه. وزمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سو، این من غیر سو برای اینکه یه وقتی کسی خیال نکند این یه بیماری است. مشابه همین جریان درباره است زکریا سلام الله علیه آمده است که فرمود نشانه اینکه تو پدر شدی و خدا به تو فرزند میدهد این است که الله تکلم، سه روز زبانت بند میاد. سه روز زبانت بند میاد نه یعنی یک فلج عضوی پیدا کردی مریض شدی نمیتونی حرف بزنی. همه نیایش ها، همه عبادت ها، همه منادات و مناجات ها و از کارت محفوظه، ولی با مردم بخواد حرف بزنی نمیتونی. نماز میتونی بخونی، اوراد و از کار و مناجات کاملا داری، ولی بخوای با مردم حرف بزنی نمیتونی. رضا فهمود الله تکلم الناس ثلاث مصطفی الخلقه استی، سالمی، همه عبادت ها رو میکنی، با خدا هر مناجاتی میخوای بکنی میتونی بکنی، نماز میتونی بخونی، اما با مردم بخواد حرف بزنی نمیتونی. پس همیشه مریض نیستی. این سویه برای همونه، یعنی سالمی مصطفی الخلقه بماند. اینجا هم فهمود به اینکه من غیر سوء، نه اینکه حالا مثلا برس گرفته دسته، اینطور نیست، دست سفید شده، پس مرموش معجزه است. الحمدلله رب العالمین.